أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. کلام بر سر سبق و لحوق بود و اقسام سبق و لحوق. بعد از اینکه ما تعریف کردند سبق و لحوق عبارت است از اینکه دو وجود مشترک باشند در ارتباط داشتن با یک مبدأ، به حیث که یکی ارتباطش با مبدأ قوی تر از دیگری باشد و یکی ارتباطش با مبدأ ضعیف تر از دیگری باشد. درست شد که اون که ارتباطش قوی تر باشه میگن سابق یا متقدم و اون که ارتباطش ضعیف تر باشه میگن لاحق و متأخر. بعد از این و بعد از این که فرمودند ما اقسامی داریم برای سبق و لحوق، یکی سبق و لحوق زمانی که اون دو امر وجودی ارتباط داشتند با زمان، حالا یا خود اجزاء زمان یا زمانیات، حوادثی که واقع می شوند در ظرف زمان، که مثلا دیروز نسبت به امروز متقدم است و امروز نسبت به دیروز متأخر است، یا آمدن حسن به کلاس در دیروز متقدم است نسبت به آمدن حسن در کلاس نسبت به امروز. و بعد فرمودن یکی از اقسام سبق و لحوق عبارت است از سبق و لحوق طبیعی که سبق علت ناقصه بر معلول بود، به علت ناقصه می گفتن سابق و وجود معلول رو بهش می گفتن لاحق یا متأخر، و سبق و لحوق بالعلیه که عبارت بود از سبق علت تامه بر وجود معلول، که علت تامه بر وجود معلول سبقت دارد. و یکی دیگر از اقسام سبق و لحوق عبارت بود از سبق و لحوق بالماهیه یا به تجوهر، که عبارت بود از سبق اجزاء ماهیت بر ماهیت یا سبق ماهیت بر لوازم ماهیت، که دو صورت رو شامل می شد. و بعد هم قسم پنجمی از سبق و لحوق رو فرمودند که عبارت بود از سبق و لحوق بالحقیقت و المجاز، که آنچه که اسناد الی ما هو له دارد، یعنی بالحقیقه حقیقت سابق است بر مجاز، چون مجاز به اعتبار اسناد الی ما هو له اسناد الی غیر ما هو له پیدا می شود، لذا آنچه که بالحقیقه است سابق است بر آنچه که بالمجاز است، و این حقیقت و مجاز، حقیقت و مجاز در اسناد بود. و قسم شکی گفتن این قسم رو مرحوم صدر المتعلهین مبدعش هست. و قسم ششمی از سبق و لحوق هم سبق و لحوق به دهر بود یا سبق و لحوق دهری بود. سبق و لحوق دهری عبارت بود از اینکه تقدم داشته باشد علت تامه بر معلول، منتها نه از باب اینکه اون علت تامه ایجاد کننده معلوله، بلکه از باب اینکه علت تامه در یک مرتبه ای از هستی مستقر است که در اون مرتبه وجود معلول مستقر نیست، و وجود معلول در یک مرتبه ای از هستی مستقر است که علت تامه در اون مستقر نیست. اون وقت به علت مرتبه ای که علت تامه درش مستقر هست میگن چی؟ تقدم به دهر یا متقدم به دهر یا سابق به دهر. و اون مرتبه ای که وجود معلول درش مستقره بهش میگن چی آقا؟ تأخر به دهر یا متأخر به دهر، که فرمودن مبدع این سبق و لحوق دهری هم سید میر، سید داماد یا میر داماد هست. تا حالا شش دسته از سبق و لحوق رو فرمودن که همه اینها به استقرا به دست آمده است. وقتی میگن به استقرا به دست آمده، یعنی هنوز میتواند اقسام دیگری هم بر سبق و لحوق افسوده بشود توسط فلاسفه. فعلا ما این چند دسته رو داریم، هفت دسته، شش دسته، دو دسته دیگه هم امروز بیان مطرح میکنن، در مجموع هشت قسم ما سبق اللحوق داریم. قسم هفتم که بحث امروز ما هست از سبق اللحوق، عبارت است از سبق اللحوق رتبی. سبق اللحوق رتبی چیست؟ عبارت است از سبق اللحوقی که بر اساس چینش و ترتیب بین چند چیز به دست می آید، که خودش دو صورت داره، یا ترتیب و چینش طبیعی و طبیعی است، دقت کنید به عبارت ها تعبیر ها، یا چینش و ترتیب بین دو چیز طبیعی و طبیعی است، مثل سلسله اجناس و سلسله انواع، که چینششون چینش طبیعی است. یعنی در سرشت سلسله انواع یا سلسله اجناس چنین چینشی رو به صورت طبیعی شما میبینید، به طوری که نمیتوانید جای این افراد در این سلسله رو چیکار کنید؟ تغییر بدید. چینش و ترتیب این افراد در این سلسله، افراد که میگم یعنی انواع و اجناس، در سلسله انواع و سلسله اجناس یک چینش طبیعی است. مثلا در مثال معروف که قبلا مکرر گفته ایم، شما یک نوعی دارید به نام انسان، مندرج است تحت نوعی به نام حیوان، که این حیوان مندرج است تحت نوعی به نام جسم نامی، و اون جسم نامی مندرج است تحت نوعی به نام جسم، و جسم مندرج است تحت یک جنسی به نام جوهر، که اون جوهر میشد جنس الاجناس، حیوان میشد جنس سافل، و اون جنس الاجناس اسم دیگه جنس عالی بود. همچنان که حیوان انسان که نوع سافل بود، اسم دیگرش نوع عالی، و اون جسم، جسم مطلق میشد نوع عالی، گفتم نوع سافل، نه، انسان نوع سافل یا نوع الانواع، و جسم در این سلسله نوع عالی بود، و بعد اون موقع انواع بین نوع سافل و نوع عالی شد نوع متوسط، همچنان که اجناس بین جنس سافل و جنس عالی میشد اجناس متوسط. خب اینا رو در جای خودش ما گفتیم در اون بحث مباحث مربوط به ماهیات، و به یک معنا هم دوستان این بحث رو در کلیات خمسه یا ایساقوجی منطق گذروندند. اگر اجمالی هست من رو تابلو براتون بنویسم، روشنه دیگه. خب حالا که این طور شد، این چینش طبیعی است، یعنی دیگه نمیتونه انسان بره قبل از حیوان قرار بگیره، انسان قبل از حیوان قرار بگیره، به طوری که حیوان نوعی از انواع انسان بشه، این طور نیست، یا حیوان بره قبل از جسم نامی قرار بگیره، به اینکه جسم نامی نوعی از انواع حیوان باشه، جسم نامی یه نوعش حیوان، یه نوعش جسم نامی باشه، یه نوعش هم جسم غیر نامی، همچین چیزی نمیتونه باشه. الان در این سلسله انسان، حیوان، جسم نامی، جسم، جوهر که مجموعه ای از انواع و اجناس هستن، شما یک چینش طبیعی دارید، یه ترتیب طبیعی دارید. ترتیب طبیعی یعنی ترتیب برخواسته از کجا؟ ترتیب برخواسته از سرشت انواع و اجناسی که در این سلسله قرار گرفتن. سرشت آدمی و انسان به نحوی است که بایستی نوع سافل یا نوع انواع باشد، همچنان که سرشت جوهر این است که بایستی جنس اجناس یا جنس عالی باشد. توجه فرمودید؟ یا مثلا سرشت جسم مطلق این است که نوع عالی باشد، همچنان که سرشت حیوان این است که جنس سافل باشد. این ترتیب و این چینش بهش میگن با اونی که خب توجه فرمودید، به این میگن یه چینش. حالا کدوم متقدمه کدوم متأخر بستگی داره که شما از کجا شروع کنید. اگر از نوع الانواع شروع کنید، انسان میشه متقدم نسبت به حیوان، حیوان میشه متقدم نسبت به جسم نامی، جسم نامی میشه متقدم نسبت به جسم، و جسم میشه متقدم نسبت به جوهر. حالا اگر خیر از اون ور شروع کنید، از جنس و اجناس شروع کنید، یعنی از جوهر شروع کنید، جوهر میشه چی؟ متقدم نسبت به جسم، جسم میشه متقدم نسبت به جسم نامی، جسم نامی متقدم میشه نسبت به حیوان، حیوان متقدم میشه نسبت به انسان. پس ملاحظه فرمودید در تقدم رتبی، تقدمی است که بر اساس چینش و ترتیب یافتن چند امر به دست می آید. حالا این چینش تارتن چینش طبیعی و طبیعی است، مثل کنار هم قرار گرفتن اجناس و انواع بر اساس سلسله اجناس و سلسله انواع، و بسته به اینکه شما از کجا شروع کنید ملاحظتون رو، اونی که قبلا ملاحظه کردید میشه متقدم و اونی که بعدا ملاحظه کردید میشه متأخر. یک صورت دیگه ای از همین سبق لحوق رتبی در جایی است که شما این سبق لحوق رو بر اساس چینش دارید، اما چینشی که این چینش طبیعی نیست بلکه قراردادی است. مثل چی؟ مثلا ترتیب و چینشی که در یک کلاس محقق میشه. مثلا فرض بفرمایید الان در این سمتی که تابلو قرار گرفته، تخته قرار گرفته، بنده نزدیکترم به این تابلو، بعد آقا که به دیوار تکیه دادند و بیمیل نیستند که به آستانه چرت مشرف بشوند. ببین این ترتیب یه ترتیب قراردادی است، یعنی برخواستی از سرش و طب و طبیعت ما نیست. میتواند اون آقایی که به دیوار تکیه داده است بیاد اینجا و این آقایی که از ترس هنوز بیدار است چون در کنار منه، بره کجا؟ آقا بره به جای اون آقا قرار بگیره، در طبیعت و سرشت این آقا و اون آقا نخوابیده که این اینجا باشد ثم همینطور ترتیب ادامه پیدا کنه تا به اون آقا برسه. درست شد؟ یا مثلا فرض بفرمایید در یه مسجد نسبت به محراب اگه شما در نظر بگیرید، مثلا امام مقدم است برای همه نسبت به محراب، و همینطور بعد فردی که در صف اول است، بعد افرادی که در صف دوم هستند، بعد افرادی که در صف سوم هستند، همینطور تا صفوف آخر. حالا کدوم متقدمن کدوم متأخر؟ میگه بستگی داره که شما مبدأ سنجشتو کجا بذاری. اگر مثلا در این کلاس مبدأ رو این تابلو بذاری، بنده که از همه نزدیکترم میشم متقدم و این آقا نسبت به من میشه چی؟ متأخر. دوباره این آقا که نزدیکتر است به تابلو از اون آقا، این میشه نسبت به اون متقدم و اون نسبت به این میشه چی؟ متأخر، و همینطور برو جلو. اما اگر خیر مبدأ سنجش رو کجا بذاریم؟ آخر کلاس بذاریم، اون موقع اون آقا میشه چی؟ متقدم نسبت به اون آقا، و اون آقا میشه متقدم نسبت به این آقا، و همینطور، و فرد بعدی هم نسبت به اون میشه چی؟ متأخر. یا تو مسجد اگر مبدأ رو بذاری در ورودی، امام میشه کی؟ متأخر از همه. اگر مبدأ سنجش رو بذاری محراب، امام میشه چی؟ متقدم از همه. پس بناهن علی ذلک قسم هفتم از اقسام سبق و لحوق عبارت است از سبق و لحوق رتبی. سبق لحوق رتبی سبق لحوقی است برآمده از چینش دو چیز. بعد اون وقت تارتن این چینش یک چینش طبیعی و طبیعی است، تارتن این چینش و ترتیب چیز آقا اعتباری و قراردادی است. اینم یکی از اقسام. اینو بخونیم تا قسم بعدی. و منها از سبق و تقدم به رتبه، سبق و تقدم رتبی، اعم من ان یکون ترتیب، این خودش دو صورت دارد، شامل می شود که باشد ترتیب به حسب طبع، یعنی سرشت، یک چینش برخواست از سرشت، او به حسب الوضع و الاعتبار، یا یک چینش ترتیب و چینش قراردادی و اعتباری باشد. الاول اونجایی که چینش برخواسته از طبع است، سرشت است، کل اجناس و انواع المترتبه، مثل اجناس و انواع چی آقا؟ مترتب. غفر الله لنا ولكم. عذرخواهی میکنم، ببخشید. مثل اجناس و انواع مترتب برهم در سلسله اجناس و انواع، مثال معروفش همون مثالی است که عرض کردم. در سلسله اجناس از حیوان شروع از حیوان شروع میکنید، به جوهر ختم میکنید. حیوان جسم نامی جسم جوهر. در سلسله انواع از انسان شروع میکنید، به کی ختم میکنید؟ به جسم ختم میکنید، نه به جوهر. انسان، حیوان، جسم نامی جسم. موقع جسم میشه جنس، نوع عالی. انسان میشه نوع سافل یا نوع علموا. در سلسله اجناس که از حیوان شروع میشه، حیوان میشه جنس سافل، جوهر میشه، به جوهر ختم میشه دیگه، جوهر میشه جنس اجناس یا جنس عالی. خب این یک چینش طبیعی است. شما دیگه نمیتونی به انسان رو ببری بعد از قبل از حیوان، حیوان رو ببری بعد از انسان. نمیتونی جسم رو بیاری بعد از جسم نامی، جسم نامی رو ببری قبل از جسم. این کارو نمیتونی بکنی. حالا کدوم متقدمن کدوم متأخر تو این سلسله ای که یه چینش طبیعی و طبیعی دارد، برخواسته از سرشتشونه؟ میگه این بستگی داره از کجا نگاهتو شروع کنی. فانک ان ابتدعت اخذا من جنس الاجناس. شما اگر در این سلسله ملاحظتو از جنس الاجناس شروع کنی، کان اون جنس الاجناس سابقا متقدما علی ما دونه، سابق و متقدم است بر هر آنچه که مادون اوست. از جسم، جسم نامی، حیوان، ثم الذی یلی، سپس آنچه که یلیه و به دنبال می آید جنس الاجناس را. از کی؟ از جسم، جسم نامی و حیوان. و ها کذا حتی ینتهی الانوع الاخیر، تا اینکه این منتهی بشه به نوع اخیر. نوع اخیر کی آقا جان؟ انسان است که نوع اخیر است، نوع سافل است. اسم دیگه نوع اخیر یا نوع سافل چیست؟ نوع الانوا. و ان ابتدت آخذا من نوع الاخیر، اگه شما ملاحظت رو از نوع اخیر شروع کنی، از نوع سافل که انسانه یا نوع الانوا شروع کنی، بعد همجوری بری بالا، کان الامر فی تقدم و تأخر بالعکس. داستان یا قضیه، امر یعنی داستان یا قضیه، داستان و یا قضیه در تقدم و تأخر به عکس می شود. یعنی حالا دیگه انسانه میشه متقدم نسبت به حیوان، حیوان میشه متقدم نسبت به جسم نامی و همینطور، و قبلیه نسبت به اون میشه چی؟ متأخر. خب این یک نوع تقدم رتبیه برخواسته از طبیعت و سرش. نوع صورت دیگه چیه؟ وسانی، کل امام و المعموم. شما یه ترتیب و چینشی دارید اما اعتباری و قراردادی است، برخواسته از سرشت اونها نیست. همچنان که این امام است، امام متقدم است بر معموم نسبت به محراب، اما نسبت به باب وقتی میسنجی امام متأخر است از معمومین، و اینا میتونن جاشونو بله عوض کنن. آقای امام بره بشه معموم، آقای معموم بشه چی؟ امام. همین کار میشه دیگه. تو حجره نماز مغرب رو این به او اقتدا میکنه، نماز عشاء رو او به این اقتدا میکنه. میگن دور معی مزاح میکنم. کان فانک ان اعتبرت المبدا هو المحراب، اگر شما اعتبار کردی مبدع را محراب، کان الامام هو السابق، امام سابق است، علی من یلی، بر کسی که به دنبال می آید، مرسا من یلیه، به دنبال می آید این سابق را که امام باشد، من المعمومین. این معمومی که به دنبال اون سابقی که امام هست هستن، اینا چی هستن؟ متقدم هم متأخر هستن، و امامه میشه چی؟ متقدم یا سابق. ثم من یلیه علی من یلیه، سپس همینطور من یلیه، آنچه که به دنبال می آید چی آقا؟ از معمومین را من یلی، از معمومین، آن کس که به دنبال معمومین است، یعنی همین معمومین بعدی بعدی و بعدی. و این اعتبرت المبدأ هو الباب، اما اگر شما اعتبار کردید مبدأ چیست آقا؟ باب است، نه محراب. کان امر السابق، امر السبق و اللهوق بالعکس، امر سبق و لهوق بالعکس میشه، یعنی اون که نزدیک بابه میشه متقدم، این آقایی که الان نزدیک محرابه میشه چی؟ متأخر. بالعکس. و یقابل از سبق و تقدم به رتبه اللهوق و تأخر به رتبه. روشنه دیگه، میگه در مقابل سبق و تقدم رتبی لهوق و تأخر رتبی است، یعنی اگر اون سابق است رتبتن، این که نسبت به او سنجیده شده است میشه چی؟ متأخر رتبتن، میشه چی؟ لاحق رتبتن. خب اما قسم هشتم، از اقسام سبق و لهوق عبارت است از سبق و لهوق به شرف. سبق و لهوق به شرف عبارت است از سبقی که سبق و لهوقی نسبت به صفات کمالی است، به واجد صفت کمالی میگن سابق، به فاقد صفت کمالی میگن بله متأخر. سابق به سبق به شرف دارد به این، یا سابق به شرف است، این لاحق به شرف است یا متأخر به شرف است. این یه صورت. صورت دیگه چیه؟ این که هر دو واجد صفت کمالی هستند، اما یکی دارای صفت کمالی بیشتر است. مثال اونجایی که یکی صفت شرف، صفت کمالی داره دیگری نداره، مثل عالم نسبت به جاهل، عالم سبق به شرف دارد نسبت به جاهل، شجاع سبق به شرف دارد نسبت به کی؟ ها؟ جبان، ترسو، چون یکیش فضیلت دلاوری رو داره، اون یکی فضیلت دلاوری رو نداره، محروم از این فضیلت و مزیته. درست؟ صورت دیگه اینه که هر دو دارن، منتها یکی بیشتر داره اون شرف و فضیلت رو، مثلا اعلم نسبت به عالم، اتقا نسبت به تقی یا متقی، اشجع نسبت به شجاع، اورع نسبت به ورع. که اشجع نسبت به شجاع چی داره؟ فضیلت، بگو، سبق به شرف دارد، چون صفت کمالیه ای رو بیش از اون دیگری داره. اون موقع شجاع نسبت به اشجع میشه چی؟ متأخر به شرف. از سامن یا و منها و از جمله این اقسام از سبق به شرف، سبق به شرف و او از سبق به صفات کمالیه است، سبق در صفات کمالیه است. حالا یکی واجد است مر صفت کمالی را، یکی فاقد، یا یکی اشد است اقواس در صفت کمالی نسبت به اون دیگری. که تقدم العالم علی الجاهل، تقدم عالم بر جاهل. صورت دیگه شویشون نگفتن، ما گفتیم مثلا تقدم اعلم بر عالم، اینم تقدم چیست آقا؟ به شرف است. و شجاع علی الجبان، شجاع درسته، شجاع درسته، شجاع هم درسته، مصدرش شجاعته، جمعش چیه؟ جمعش شجعان، یک شجعان، دو امروز حوصله داشتم مراجعه کردم، سه شجاع جمعشه، چهار، سه شجاع، چهار شجاع، پنج شجاع، شش شجاع، هفت شجاع، هشت شجاع. چون از اول کتاب تا حالا مراجعه نکرده بودم، خواستم همه این طلبات یه جا وصول شه، هشت تا تحویل دادم بزن کنارون استعداد انتخاباتی رو. توجه کردی؟ شجاع، خیرشو ببینی، توجه کردی؟ آه. این یه صورتشو فقط گفته بود، صورت دیگه شو نگفته بود. پس بناهن علا زالک انواع سبق لحوق چند تا شد آجون؟ هشت تا شد. الفصل الثانی فی ملاک سبق و اقسامه. خب تا اینجا ما به چه نتیجه رسیدیم دوست عزیز؟ ما به این تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ما یه سبق و لحوقی داریم و این سبق و لحوق اقسامی داره. با توجه به تعریفی که در سبق و لحوق کردیم، هر سبق و لحوقی مبتنی بر چند رکنه؟ چهار رکنه. خوب دقت کنید، هر سبق و لحوقی مبتنی بر چند رکنه؟ چهار رکنه. یک، وجود متقدم. دو، وجود متأخر. سه، مشترکن فیه، یا بفرمایید جامع، یا بفرمایید ملاک سبق، یا بفرمایید اشتراک در نسبت داشتن به یک مبدأ. درست شد؟ این سه تا رکن چهارم سبق و لحوق چی شد؟ اختلاف در جامع و مشترکن فیه. اختلاف در جامع و مشترکن فیه، مثلا یکی قوی تر است در اون جامع، یکی ضعیف تره. به اون که قوی تره میگفتیم سابق، به اون که ضعیف تر بود میگفتیم لاحق یا متأخر. درسته؟ پس هر سبق و لحوقی چند رک پیدا کرد برای اینکه من مطمئن بشم وسواسم؟ چهار رک. یک، متقدم. دو، متأخر. سه، مشترکن فیه یا جامع. چهار، اختلاف در جامع و مشترکن فیه، که به اعتبار اون اختلاف یکی میشد سابق یا متقدم و دیگری میشد لاحق یا متأخر. حالا مسئلتون، مسئله چیه؟ مسئله اینه که ملاک سبق در اقسام سبق چیست؟ یعنی چی ملاک سبق؟ یعنی مشترکن فیه از این ارکان چهارگانه، مشترکن فیه یعنی اون جامع، یعنی آنچه که این سابق و لاحق، متقدم و متقدم نسبت به اون امر مشترک سنجیده می شوند و بعد یکی قوی تر میشه و یکی ضعیف تر. اون مشترکن فیه، اون جامع در سبق و لحوق چیست؟ ایشون میگه بستگی داره. شما 8 قسم سبق داشتید، در هر قسمی از اقسام مشترکن فیه چیزیست غیر از دیگری. مثلا حالا بریم متر کنیم، در این 8 قسم هر کدوم به ترتیب ببینیم مشترکن فیه یا ملاک سبق یا جامع چیه. یعنی اولین قسم از اقسام سبق، سبق زمانی بود. مشترکن فیه یا ملاک سبق یا جامع، هر چی خواستی بگو، عبارت است از چی آقا؟ عبارت است از انتساب به زمان، انتساب داشتن به زمان، این مشترکن فیهه. حالا حوادث زمانی که در زمان سنجیده می شوند، یا خود اجزاء زمان، خود اجزاء زمان هم با خودشون یک ارتباطی دارند، دیگر دیروز با زمان ارتباطی دارد، متقدم بر امروز، امروز هم با زمان ارتباط داره، هر چیزی خودش با خودش هم یک ارتباطی دارد، اقوا ارتباط، ارتباطش خود است با خود. پس در سبق زمانی جامع شما عبارت است از نسبت داشتن به زمان. دو، در سبق به تبع که سبق علت ناقصه بود بر وجود معلول، اونجا ملاک سبق چیه؟ وجود، که وجود علت ناقصه متقدم بود بر وجود کی آقا؟ معلول. پس ملاک سبق در تقدم به تبع وجود بود. ملاک سابق یا مشترکن فیه در تقدم بالعلیه، چه تقدم علت تامه بر معلول بود، عبارت است از چی؟ وجوب به. وجوب به. اول علت تامه وجوب به پیدا می کند، بعد معلول وجوب به پیدا می کند. پس ملاک وجوبه. ملاک سبق در سبق بالماهیه یا به تجوهر چیست؟ میگن ملاک سبق در اونجا تقرر، تحقق یا یا تشکیل ماهیت است. در کجا؟ در ظرف ذهن. در ظرف ذهن ابتدا اجزاء ماهیت برادر تقرر پیدا می کنند، بعد ماهیت محقق می شود. درسته یا نه؟ ابتدا جنس و فصل در ذهن تحقق پیدا می کنند، تشکیل می شوند، بعد ماهیت. یا در ماهیت و لوازم ماهیت، اول ماهیت در ذهن تقرر پیدا کند، بعد لازم ماهیت تقرر پیدا می کند. پس ملاک مشترکن فیه در سبق یا به تجوهر تقرر، تشکیل و تحقق ماهیت است در ظرف ذهن. ملاک سبق یا مشترکن فیه یا جامع در سبق بالحقیقت و المجاز چیست؟ عبارت است از تحقق مطلق. تحقق مطلق. چرا میگیم تحقق مطلق؟ یعنی تحقق مطلق از حقیقت یا مجاز. چرا میگیم تحقق حقیقی؟ چون تحقق حقیقی دیگه در مجاز نیست، چون جریان واقعا در میزاب نیست. یا بگید تحقق مجازی به طور مطلق، اینم نمیتونی بگید. چرا؟ چون اگه بگید تحقق مجازی دیگه در بالحقیقه نیست، لذا باید بگید تحقق مطلق که شامل بشه هم جریان در آب را، هم جریان در میزاب را. پس ملاک در بالحقیقه و المجاز عبارت است از مطلق تحقق. ملاک سبق در تقدم و تأخر به دهر چیست؟ عبارت است از همین عینیت داشتن در مرتبه ای هستی، در مرتبه ای از مراتب هستی، که اون که تقدم دهری دارد در مرتبه ای تقرر دارد، غیر از مرتبه ای که آقا معلول در آن تقرر دارد. پس عینیت داشتن، هستی داشتن، تحقق داشتن در مرتبه ای از مراتب هستی. تمت. و در سبق به رتبه یا سبق رتبی ملاک سبق چیست؟ یعنی ملاک سبق عبارت است از ارتباط داشتن با یک مبدا. ارتباط داشتن با یک مبدا. حالا یک مبدعی، ارتباط داشتن با یک مبدعی، چه چینش چینش طبیعی باشد، چه چینش چینش قراردادی باشد. ارتباط برقرار است با مبدعی به نام جنس و لجناس، یا ارتباط برقرار است با مبدعی به نام نوعل انواع، بستگی داره که شما چجور سلسله رو ببینید، اونجا که طبیعی و برخواسته از سرش باشه. یا نه، ارتباطی برقرار است با مبدعی به نام محراب یا مبدعی به نام باب، اونجایی که چینش و ترتیب طبیعی و نباشد بلکه قراردادی باشد. درسته. و بالاخره در سبق به شرف ملاک عبارت است از ملاک سبق و مشترکون فی عبارت است از اون فضیلت، اون شرافت که یکی برخوردار است دیگری برخوردار نیست، یا یکی بیشتر برخوردار است یکی کمتر برخوردار است. پس ملاک سبق یا مشترکن فیه در اقسام سبق و لحوق با هم تفاوت می کند. الفصل ثانی فی ملاک سبق، در ملاک سبق و فی اقسامهی، در اقسام سبق. و هو الامر المشترک، ملاک سبق چیست؟ و هو اون ملاک سبق، امر المشترک و فی، امری است که مشترک است، حقیقتی است که مشترک است در آن امر، بین المتقدم و متأخر. متقدم و متأخر در او چی هستن آقا؟ مشترک هستن. الذی فیه التقدم، اون امری که این چنین صفت دارد، در اون امر مشترک تقدم هست. ملاک، حالا با این حساب ملاک و سبق در سبق زمانی چیست؟ و نسبت الی الزمان، نسبت به زمان است. سبق زمانی در دو جا مطرح می شد، یکی در اجزاء زمان، یکی در حوادث واقعه در زمان. دیروز نسبت به امروز، یکی هم چی؟ به کلاس آمدن حسن در دیروز، با کلاس آمدن حسن در امروز. درسته؟ که یکی لاحق سابق بود و دیگری لاحق. سواء فی ذلک، یعنی در این نسبت داشتن به زمان، نفس الزمان، خود اجزاء زمان رو ببینید، چون اجزاء زمان خودش هم با خودشون رابطه دارن. دیروز رابطه ای دارد با زمان، متقدم بر رابطه امروز با زمان. اقوا ارتباط یک شی، ارتباط چیزی است خودش با خودش. ول امر زمانی و امر سواء فی ذلک، نفس الزمان ول امر زمانی و امر زمانی، حوادث که زمان، کلاس آمدن دیروز حسن به با کلاس آمدن حسن دیروز و به کلاس آمدن حسن امروز. و فی سبق به طبع، در سبق طبعی که سبق علت ناقصه بود بر وجود معلول، هو نسبت و علل وجود، نسبت داشتن هر دو به وجود است. اول وجود علت تا ناقصه است، بعد وجود معلول. و فی سبق بالعلیه، در سبق بالعلیه که سبق علت تامه بر وجود معلول بود، الوجوب وجوب هست که ابتدا علت تامه وجوب پیدا می کند، آنگاه علت ناقصه، میگم علت ناقصه، معلول وجوب پیدا می کند. و فی سبق بالماهیه و تجوهر، در سبق به ماهیت و تجوهر، هو تقرر الماهیه، تقرر ماهیت است در ذهن، تشکیل ماهیت است در ذهن. و فی سبق بالحقیقه، در سبق به حقیقت و مجاز، هو مطلق التحقق، مطلق تحقق داشتن. چرا میگه مطلق تحقق، نمیگه تحقق حقیقی؟ چون شامل تحقق مجازی نمیشه. چه میگه مطلق تحقق مجازی؟ چون تعامل تحقق حقیقی دیگه نمیشه. مطلق تحقق، آقا یه تحققی هست، یه جریانی هست، حالا یا جریانی است که نسبت داده میشه الی ما هو له، تحقق نسبت الجریان، تحقق نسبت الجریان الی المیزا بالمجاز، یا تحقق نسبت الجریان الی ما که بالحقیقه است، استناد الی ما هو له است. اعل اعم مطلق تحقق، اعم است یعنی شامل می شود، من الحقیقی و المجازی، هم تحقق حقیقی را و هم تحقق مجازی را. و فی سبق دهری، در سبق دهری، هو الکونو به متن الواقع، بودن در مرتبه ای از واقع است، بودن در مرتبه ای از واقع است. من در ترجمه دارم یه مقداری تحمیل میکنم خودم رو به متن، به متن الواقع، عبارت درسته ها، برای تفهیم بیشتر من دارم میگم بودن در مرتبه ای از واقع، که اگه بخوایم چیز کنیم میگیم بودن در متن واقع. خب علت تامه در متنی از واقع است، یعنی در مرتبه ای از واقع است، و معلول در متن دیگری از واقع است، یعنی در مرتبه دیگری از واقع است. درسته برادر؟ ها. و فی سبق به رتبه، در سبق رتبی که در سبق در چینش بود امروز بحث کردیم، ان نسبت الی مبدأ محدود، الی مبدأ محدود، نسبت داشتن به یک مبدأ چیست آقا؟ محدود، یعنی شناخته شده، یا بگو واحد، اشکالی نداره، نسبت داشتن به یک مبدأ واحد، به یک مبدأ محدود شناخته شده. کل محراب یا باب، فررتبت الحسیه در چینش حسی یعنی قراردادی و کل جنس العالی و نوع الاخیر فررتبت العقلیه و مانند جنس عالی و نوع اخیر در رتبه ای که آقا عقلیه یعنی رتبه طبیعی نه غیر طبیعی و به سبق به شرف و در سبق به شرف هو الفضل و المزیه عبارت است از فضیلت و مزیت که یکی واجد شرافت است دیگری واجد شرافت نیست یکی یا یکی اشد در شرافت است نسبت به چی آقا؟ نسبت به دیگری خیلی خوب اما الفصل سالس در فصل سالس که همه این دوتا واقعا این دوتا فصل قبلی مقدمه این فصله ایشون میان بحث حدوث و قدم رو مطرح میکنن و وقتی بحث حدوث و قدم رو مطرح کردن مطالبی راجع حدوث و قدم بیان میکنن خب عرض حضور محترمتون که چه مطالبی است برادر و داستان از چه قراره ایشون میاد ابتدا حدوث و قدم رو معنا میکنه و بعد بحث رو پی میگیرن حدوث و قدم یعنی چه؟ ایشون میگن این اصطلاح در عرف یه معنا داره در فلسفه معنای دیگری داره که البته معنای فلسفی با معنای عرفی یک تناسبی دارند اما دو معنای متغایر هستند در این جلسه فقط معنای عرفی حدوث و قدم رو میگیم و معنای اصطلاحیش رو میذاریم به جلسه اصطلاح فلسفیش رو میذاریم به جلسه بعد از نظر عرف حدوث و قدم یعنی چه؟ از نظر عرف قدم و حدوث عبارت است از دو امری که اگه خواستید مرقوم میفرمایید دو امری که هر دو مشترکند در یک زمان خاص دو امری که هر دو مشترکند در یک زمان خاص ولی یکی زمان بیشتری داشته باشد داخل پرانتز نسبت به زمان گذشته و یکی زمان کمتری داشته باشد داخل پرانتز نسبت به زمان گذشته حالا توجه کنید چی گفتم ببین آقا مثلا خوب دقت کنید مثلا شما میایید دو تا بنا رو با هم میسنجید مثلا اینجا که دارالشفاست میسنجید به کجا به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها میبینید که این دوتا ساختمون سنجیده میشن میگی اینجا 100 سال ساخته شده ساختمان حرم مثلا فرض بفرمایید که 1000 ساله که ساخته شده خب مثلا 1000 سال این دوتا ساختمان در این 100 سال آخر با هم چی هن؟ در این مشترکن یعنی تو این 100 سال آخر هر دو با هم در این قطعه زمانی هستن ولی حرم 900 سال قبل بوده که در اون 900 سال دیگه این ساختمان دارالشفا نبوده پس بناهن علازالک شما دو امر رو سنجیدید یکی ساختمان دارالشفا و دیگری ساختمان حرم مطهر بعد دیدید اینا 100 ساله که با هم اتحاد زمانی دارن اما حرم 900 ساله که نسبت به زمان گذشته ها چون نسبت به زمان فعلی که هر دو با هم همزمانن 900 ساله که او قدمت داره ولیکن این مدرسه در اون 900 سال دیگه نبوده اون وقت در این 900 سالی که این مدرسه مسبوق است به عدم در اون قطعه زمانی میشه حادث، اون وقت این ساختمان حرم میشه چی؟ قدیم. درست شد؟ پس بنابراین دو امری که هر دو مشترکن در یک زمان خاص که این 100 سال اخیر باشه، اما یکی زمان بیشتری داره، حرم 900 سال بیشتر، و یکی زمان کمتری داره، از زمان کمتری بهره برده. اون موقع به اون که بیشتره میگن قدیم، به این که کمتره میگن حادث. خب با تعریفی کردیم روشن میشه بر اساس تعریف عرفی حدوث و قدم، برادر، حدوث و قدم امر اضافی و نسبی است. این مدرسه نسبت به حرم میشه چی؟ حادث. اما همین مدرسه نسبت به منزل مسکونی بنده میشه چی؟ قدیم. چرا؟ چون درسته که منزل ما هم 30 سال ساخته شده، و درسته که در این 30 سال با این مدرسه دارالشفا مشترکه، اما این مدرسه 70 سال قبل از این 30 سال هم بوده که تو اون مقطع زمانی دیگه منزل مسکونی ما نبوده. اون موقع این مدرسه میشه قدیم، منزل ما میشه چی؟ حادث نسبت به اینجا. این معنای حدوث و قدم به لحاظ عرفی است. اما در اصطلاح فلسفی چی؟ اینو دیگه بعدا میرسیم. بل قدم بل حدوث و اقسامه ما، در قدم و حدوث و اقسام قدم و حدوث. کانت العامه، توده مردم، عرف، تطلق، اطلاق میکنند، به کار میبرند، اللفظتین القدیم و الحادث، لفظ قدیم و حادث را، علا امرین، بر دو امری که یشترکان فی الانطباق علا زمان واحد، اینا مشترکند در انطباق پیدا کردن در زمان واحد. اذا کان زمان و وجود احدهما، هنگامی که باشد زمان وجود یکی از این دو، اکثر من زمان وجود الاخر، بیشتر از زمان وجود دیگر باشد. فکان الاکثر زمانن هو القدیم، اون که زمان بیشتری داره قدیم است، و والاقل زمانن، اونی که قدیم زمانش کمتره، هو الحادث. اسم دیگرش چیه؟ والحدیث، جدید. و هما وصفان اضافیان، اینا دو وصف نسبی هستند. ای ان شیء الواحد، شیء واحد، یکون حادثن، حادث است به نسبت الى شیء، نسبت به شیء، مثلا این مدرسه نسبت به حرم. و قدیما به نسبت الى الاخر، الى آخره، و قدیم است نسبت به یک چیز دیگری. این مدرسه نسبت به منزل مسکونی ما چی میشه؟ قدیم میشه. و منزل مسکونی ما نسبت به این چی میشه؟ حادث. چون منزل ما 30 سال قدمت داره، اینجا چند سال قدمت داره؟ 100 سال مثلا. تو این 30 سال آخر با هم مشترک، ولی تو اون 70 سال زمان گذشته دیگه اون مدرسه، این مدرسه بوده و خونه ما نبوده. فکان المحصل من مفهوم الحدوث، پس آنچه که به دست می آید از مفهوم حدوث، هو این محصل است، مسبوقیت الشیء بالعدم فی زمانه، مسبوق بودن چیزی به عدم در زمانی که در زمانی نبوده است. و من مفهوم القدم، قدم یعنی کان المحصل من مفهوم القدم، اونچه که به دست میاد از مفهوم قدم، عدم و کونهی مسبوقن به ذالک، عدم کونهی، عدم کون اون شی، مسبوغن به ذالکه، به ذالک یعنی چی؟ به این عدم خاص، یعنی عدم در زمان خاص. این مسبوغ به عدم در اون زمان خاص نیست. این معنای عرفی حدوث و قدم. اما معنای فلسفی حدوث و قدم، الاللقا والحمدلله رب العالمین.